اینها رو براتون آرزو میکنم. التماس دعا و خداحافظ.
دسته دسته گلهای خوشبوی محمدی را میماند مساجد معظم ایران. عطر جانبخش توحید را میپراکند تنین اذان گلدسته های مساجد ایران. گلدسته های ایران، برنامه‌ای در تبیین جایگاه و اهمیت مساجد ایران. آنجا که آتش زمین با ترنم تکبیر فرو می نشیند و مناره ها دست های ملتمس خاکند که در آغوش افلاک رها شده. اینجا هر آجر رازی از عاشقی را در سینه دارد و هر طاق سایه ساری است برای آنان که در جستجوی حقیقت ترک تعلق کردند و اکنون انعکاس این شکوه پنهان را در نجوای ما جستجو کنید در برنامه گلدسته های ایران. به نام گشاینده درهای امید و روشنی، خانم ها آقایون سلام، وقت روزگارتون به نیکی. شما شنونده برنامه گلدسته های ایران هستید. مساجد عمود خیمه فرهنگ ما هستند که در کالبد سنگ و کاشی روح حماسه و تمدن را زنده نگه داشتند.
ما همه تکبیر گویان، ما همه گلدسته‌ای، ما سراسیمه به عشاق دگر پیوسته‌ای، تا اذانی می‌وزد از سینه‌ای گلدسته‌ای، ما همه در مسجد چشم تو قامت بسته‌ایم.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه گلدسته های ایران از رادیو ایران. من عباس سنجری از مسجد حضرت میثم واقع در جنوب شرقی شهر تهران با شما صحبت میکنم. در این مجال گفتگویی دارم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد کاظم فرقانی، امام جماعت محترم این مسجد. حاج آقا خیلی خوشحالم که با ما در برنامه گلدسته های ایران همراه هستید. اگه امکان داره در مورد فعالیت های مذهبی و فرهنگیتون توضیحاتی بر ما داشته باشید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز گلدسته های ایران عزیز ما و تشکر میکنم از رادیوی پرمحتوای عزیزمون ایران که شرف حضور پیدا کردن. برنامه های مذهبی مسجد میثم اولا اقامه هر سه بعده نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب عشا در مسجد هست که به طور مرتب که مهمترین کار کرده مسجدی که بحث اقامه نماز است به طور منظم برقرار هست. بعد فعالیت های به مناسبت های گوناگون، چه مناسبت های ملی یا مذهبی، به ویژه در ماه مبارک رمضان، در ماه محرم الحرام برنامه های ویژه داریم و در این ایام که ایام در واقع دفاع مقدس در زمان جنگ تحمیلی سوم قرار داریم. از ابتداء شروع این جنگ تحمیلی سوم و شهادت رهبر عظیم الشأنمون و امام شهیدمون و قائد عظیم الشأن، برنامه های مسجد به طور مرتب هر شب ما بلافاصله بعد از اقامه نماز مغرب شاه همراه با همه نمازگزاران عزیزمون، همراه با بسیجیان عزیزمون، برنامه تظاهرات و راهپیمایی و رزم شبانه مقاومت داریم که محضر معظم خانواده شهدا هر شب میرسیم و برنامه‌های متنوعی در این زمینه برقرار هست.
جناب آقای فرقانی، با توجه به توضیحاتی که حضرت عالی فرمودید، فکر میکنید مساجد چه نقش و جایگاهی میتونن در تجمع شبانه مردمی میدانی داشته باشن؟
ما به طور طبیعی حضور مردم رو در مساجد داریم، چون در هر سبده به ویژه در شبها توفیق حضور مردم بیشتر از مشمع، رضا فرصتی هست هم برای جهاد تبیین در این زمینه، هم برای افزایش روحیه و هم برای کمک‌های مردمی. حالا مسجد ما الحمدلله هم در زمینه مسائل خیریه فعال داره، ما واحد خیریه داریم، در خصوص بحث صندوق قرض الحسنه داریم که الحمدلله نسبت به نیازمندان رسیدگی میشه، و همینطور بسیج ما، چه بسیج خواهران ما، چه بسیج برادران ما، هر کدام در این زمینه فعالیت‌های گوناگونی دارن هستند.
حرف پایانی شما در برنامه گلدسته‌های ایران رادیو ایران.
حرف پایان ما در واقع حرف استقامت هست، حرف پیروی از ولایت هست، حرف دفاع از ایران عزیزمون امروز هست، تحت زعامت حضرت آیت الله عظمای سید مجتبی خامنه‌ای عزیزمون، و اینکه مردم نهایت اتحاد و صفا و صمیمیت که هم دارن باید ادامه بکنیم، و یکم در بحث صرفه‌جویی است. امروز ما خیلی مورد تاکید مسئولین است، در همه زمینه‌ها ما بتوانیم کمک هم دیگر بکنیم، این مهمتر فکر کنم موضوع ما هست.
سپاسگزارم.
دستهای ایران دیگه صدای عشق، مسجد برای مردم گرم دعای عشق، تا وقتی که خدا هست و فراموش نمیشه، حتماً چراغ خونش هم خاموش نمیشه، دور گلدسته پروانه براشم میشیم، دوباره ما رمزون تو مسجدا جمع میشیم، با خدا و اهل بیت حالیه بروازیم، تو دل هر یه نفر یک مسجد میسازیم، اعتقاد عاشقونه خودمه، خونه خدا مثل خونه خودمه، مگه ممکنه از این خونه دل بکنم، از دعای مادر مسجدی شدنم.
مسجد قانون جوشان ایثار و دستگیری از افتادگان است که در آن درد دردمندان تلخ‌ترین قصه اهل ایمان به شمار می آید. این بنا ستاد مرکزی مهربانی است، جایی که خیرین با تأسی به سیره بزرگان بن‌بست‌های معیشتی را به گذرگاه‌های امید تبدیل می کند. از این آستان عطر مروتی می‌وزد که ضامن تپش قلب‌های مهربان و برقراری عدالت در جامعه است. تپنده‌ترین خاطرات این روزها از تجمعات پرشور شبانه‌ای رقم می‌خورد که خاستگاه و میعادگاهش صحن همین مساجد است. مردمی بیدار شب را در حصار این دیوارهای بلند به صبح می‌پیوندند تا همبستگی و اراده خود را در قلب سنگر الله اکبر فریاد بزنند. اکنون که نوبت به وداع این شماره رسید، بگذاریم تنین استوار گلدسته‌ها در گوش جان من بپیچد. بیایید تا سلامی دیگر در این حریم امن، عهد حضور من را در سنگرهای بندگی و تجمعات آگاهی بخش محکمتر از همیشه نگاه داریم.
بحث سالس ماشین تموم شده و جریمه دیر کرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیر کرد تمدید بیمه 60 سالس در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه 60 سالس و با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا اینکه اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
بر فراز کوها و در دل دشتها نگهبانانی بیدارند که با هر نفس عهد وفاداری به خاک را تجدید می کنند. عزیزان همراه شنوندگان نازنین، روزتون بخیر باشه. در این نیم روز بسیار زیبا و در آغاز هفته بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. مناطق آزاد تجاری از دریچه ایران امروز تقدیم به شما و امیدوارم براتون مفید باشه.
فرهنگ، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم نازنین ایران، درود بر شما، خوش آمدید به برنامه ایران امروز. مناطق آزاد در سالهای اخیر در کشورمون در شرایطی قرار داشتن که به گفته کارشناسان نه تنها اهداف اولیه خودشون، یعنی حمایت از تولید صادرات محور و جذب سرمایه رو نتونستن بهش نزدیک بشن، بلکه عملا در بسیاری از موارد به مسیری متفاوت، یعنی تسهیل واردات تبدیل شدن. این روند با روح قانون ایجاد مناطق آزاد همخوانی نداشت و همین مسئله سبب شد اکنون اصلاحات ساختاری و مدیریتی این مناطق در اولویت دولت قرار بگیره. من سعید توکلی هستم، به اتفاق تیم برنامه ساز گروه اقتصاد رادیو ایران امروز در این برنامه به این موضوع مفصل تر خواهیم پرداخت.
برای داشتن ایران قدرتمند
نیاز به مردم متفکر و قدرتمند و وطن پرست داریم.
ایران ما.
یعنی ما الان بیش از 80% نوشته افسار کشور با افتخار تولید ایرانیه.
با یک نفر کار رو شروع کردیم، شدیم 40 نفر، بعد شدیم 60 روستا و الان بالغ بر 600-700 نفر مشغول کار هستن.
اقتصاد ایران.
شنوندگان برنامه ایران ما، سلام، روز شما عزیزان بخیر باشه. نگار قربانی هستم و در این بخش بسیار ممنونم که با ما همراه هستید. گاهی وقتها برای رونق یک اقتصاد لازم نیست که همه قوانین و سازوکارها در سراسر کشور یکسان باشه. بسیاری از کشورها در نقاطی مشخص فضایی رو ایجاد کردن که در اونها تجارت و سرمایه گذاری و تولید با محدودیت‌های کمتری انجام میشه، مناطقی که به اونها مناطق آزاد تجاری گفته میشه. این مناطق قراره که پلی بین اقتصاد داخلی و بازارهای جهانی باشن، یه جورایی دروازه‌هایی برای ورود سرمایه، فناوری و فرصت‌های تازه کسب و کار. از سواحل جنوبی کشور گرفته تا مناطق مرزی، سالهاست با نام مناطق آزاد با اهدافی مانند افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال و رونق تولید گره خورده. راه‌اندازی مناطق آزاد با کشورهای همسایه علاوه بر شکوفایی اقتصادی با تعریف منافع مشترک به امنیت مرزها هم کمک میکنه. مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد آقای مرادی اینطور توضیح دادند.
وظیفه ذاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از بد و امر و شکل‌گیری بر پایه توسعه اقتصادی، محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه تجارت با کشورهای هدف و کشورهای همسایه و مأموریت‌هایی بوده که عموماً بر پایه و اساس محرومیت زدایی در مناطق عمدتاً محرومی هستش که مناطق آزاد ما شکل گرفته.
هجده منطقه آزاد در جنوب، شمال، شرق و غرب کشور وجود دارد. اما توانمندسازی جوامع محلی از اولویت‌های مناطق آزاد کشور هست. آقای مرادی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، در این باره توضیح می‌دهد.
وقتی به نقشه ایران عزیزمون که نگاه بکنید میبینید که عمده مناطق آزاد در مناطق مرزی کشور و کمبرخوردار شکل گرفتند. ماهیت شکل‌گیری و تشکیل مناطق آزاد خب کمک بسیار زیادی کرده بر پایه خودکفایی و استقلال اقتصادی در هر یک از این یک مناطقی که وجود دارن. ما الان واقعا خیلی از مناطق آزادمون با همه بحران‌هایی که وجود داره مهاجرت معکوس دارن. نیروی انسانی از استان‌های همجوار به سمت مناطق آزاد برای کارهای اقتصادی، کارهایی که داره اونجا از مناطق اشتغال جای انجام میشه حرکت میکنن و این خب دستاورد خیلی بزرگه.
یکی از ابزارهای قدرت و اثربخشی کشور در ایام جنگ تحمیلی آمریکای صهیونیستی مناطق آزاد بودند که نقش اساسی را در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را ایفا کردند. آقای مرادی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، درباره این موضوع صحبت کردند. بشنوید.
ما در طول ایام جنگ رمضان تقریبا در حدود 40-45 روز بالغ بر 1,000,000 تن واردات کالای اساسی به کشور از موادی مناطق آزاد داشتیم که این به هر حال نقش بسیار بسیار پررنگ، اثرگذار و اثربخشی بودش که الحمدلله به فضل خداوند برای مناطق آزاد ایجاد شد. به هر حال با توجه به این که خب مناطق آزاد جنوبی ما توی جنگ دقیقاً درگیر بودن و ولی الحمدلله مناطق آزاد شمالیمون، مناطق آزاد غرب و شرق کشورمون تونستن به بهترین شکل ممکن ایفای نقش بکنن.
در دنیای امروز که رقابت اقتصادی بین کشورها بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به جذب سرمایه و توسعه تجارت وابسته است، مناطق آزاد میتونن به عنوان موتورهای محرک اقتصاد عمل کنند. البته به شرط اینکه زیرساخت‌های لازم، قوانین پایدار و برنامه‌ریزی دقیق در کنار اونها قرار بگیره. ممنونم از شما که با ما همراه شدید. خدا نگهدار.
خب امیدوارم که آیتمی که خانم نگار قربانی تهیه کرده بودند یک کلیتی از وضعیت حال حاضر مناطق آزاد، فلسفه ایجاب و ایجادشون رو به شما داده باشه تا ما گفتگومون رو با عزیزان زیربط و مسئول و سیاستگزار آغاز بکنیم. میخوام گفتگو کنم با آقای امیر روشنبخش قنبری، معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت. آقای روشنبخش درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه خوب رادیو
ایران. رادیو ایران، برنامه ایران امروز. متشکرم از اینکه مهمان ما شدید. آقای روشنبخش، اوضاع احوال رو چطور میبینید در زمینه وضعیت کلی مناطق آزاد؟ چقدر اونها رو موفق میبینید در برآوردن آنچه که به عنوان هدفشون تعیین شده بوده؟
ببینید، مناطق آزاد با این هدف قوانینش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و روح حاکم بر قانون این بود که ما قید و قعود و برجد مصائب و مشکلاتی که به لحاظ تجاری ممکنه در سرزمین اصلی و در محدوده داخلی کشور داشته باشه رو ما بیاییم یک برجد مدخلی ایجاد کنیم که تسهیل کنیم فضای تجاری رو، به نوعی پیشانی حوزه تجارت ما و موضوعات و سیاست هایی که در حوزه تسهیل تجارت میبایست در کشور انجام بشه، به بهانه وجود مناطق آزاد ما مثل جاهای دیگه خواستیم که برجد این رو تمرین کنیم در
یه جوری آزاد. یک منطقه بافر، یک آفشوری رو فراهم بکنیم در واقع
که این منطقه بتونه کمک کنه به توسعه تجارت ما. متاسفانه در سنوات گذشته این اتفاق اونجور که باید و شاید اتفاق نیفتاده، یعنی یکی از دلایلش این بوده که برجد دستگاه های متمرکز در پایتخت و دستگاه های ملی خیلی تمکین نمی کنن به قوانین حاکم بر مناطق آزاد. من مثال می زنم، مثلا در 16 تا اگر اشتباه نکنم ما نقطه مرزی داریم در مناطق آزاد، تقریبا همشون با دستگاه های ملی مشکل دارن. و در این که ما در احکام دائمی به اصطلاح تأسیس مناطق آزاد در ماده 65 قانونگذار کلیه وظایف رئیس جمهور رو به رئیس منطقه آزاد تفویض کرده، به این مفهوم که ایشون هر دستوری که در اونجا صادر میکنه این دستور بردد
لازم الاتباع و اجرا
برای همه دستگاه. بله. یکی از نقاطی که من خودم بنده بازدید کردم و در یکی از مثلا مناطق آزاد دیگه هم چالیان سال ما درگیر بودیم باش، مثلا در منطقه دوغارون که حدودا دو سالیه که منطقه آزاد شده.
بله.
دستگاه های ملی محل پیرامونیه منطقه آزاد رو ترک نمی کنن، یعنی مثلا راهداری سالیان سال لب مرز بوده، وقتی قانون منطقه آزاد اونجا جاری و ساری میشه ایشون باید بره پشت محدوده منطقه
دیوار آزاد. منطقه آزاد بیسته. بله.
یعنی از نظر ما گمرک باید آخرین دستگاه خدمات رسان
منطقه آزاد باشه.
بله. یعنی باید پشت منطقه آزاد. بله. مستقر باشه، بقیه دستگاه باید پشت گمرک باشن. همین
الان میگید اختلال. که ما اختلالاتی در از این دست داریم که حتی مثلا جایگاه خودشون رو دستگاهمون نمیشناسه.
همین اختلاف باعث شده که ما با راهداری و منطقه آزاد و دوغارون یه اختلافی ایجاد کرده این موضوع براشون که باعث شده که ما توسعه تجارت مختل بشه اونجا.
عجب.
ببینید الان سمت افغانستان اونها اومدن تا منطقه اسلام قلعه.
بله.
گفتن که مثلا کامیونا که وارد میشن اصلا نیازی به مثلا عوارض نیست.
درسته.
یا حتی ویزا هم نیاز ندارن.
خب
ما اگه بخوایم کامیونا رو از سمت افغانستان وارد کنیم یه موضوعی داریم در مرز، میگن اقدام متقابل. وقتی که دست منطقه آزاد باشه رئیس منطقه آزاد دستور اقدام متقابل میده.
درسته.
ولی وقتی دست مثلا راهداری باشه راهداری باید بره تو قید و قعود خودش که آیا میتواند یه کامیونی بیاد رد بشه و بعد مثلا حوارز نده، بعد حقوق مکتسبه دولت چه خواهد شد؟
ای بابا آقای روشنبخش، این که
متاسفه من در سازمان توسعه تجارت اتفاقا میتونم بهترین نظر رو بدم، برای اینکه بهره بردار و اون گروهی که از مناطق آزاد استفاده میکنن به نفع توسعه تجارت کشور مخاطبای ما هستن. بله. یعنی من بی‌طرفم.
نه یه لحظه من یه نکته رو با شما دوستان خواهش میکنم که آقای جوشغانی، دکتر جوشغانی رو بیارینشون روی آنتن. ایشون مشاور وزیر اقتصاد هستن، ببینیم که ایشون چه در واقع نظری دارن راجع به این در واقع ایرادی که شما مترتب می‌دونید بر وضعیت.
حالا دو قارونه، مثلا شما ببینید تو منطقه این چه برون 8 سال راهن اینجا مونده که شرکت ملی راهن جمهوری اسلامی ایران میگه من میخوام خودم سرمایه گذار بیارم در منطقه آزاد این چه برون، اونجا رو توسعهش بدم. منطقه این چه برون هم میگه من میخوام خودم این کار رو انجام. خب این خودم ها باعث شده که ما توسعه ریلیمون در اونجا مختل شده. خب این چه خودمون هم دولتیم، این دولته، این هم دولته. هیچ کدوم از ماها از منافع سازمانیمون نمیذاریم.
آخه همه ذیل یک، همه ذیل یک دولت دارن کار میکنن دیگه. دولت حاکم
ببینید بگردید کم نیست در حوزه‌های مختلف به اصطلاح تجاری و اقتصادی و اینها. خیلی وقتا دو دستگاه با هم دچار مشکلن. مثلا در بندر نکا یا بندر حفاری شمال مثلا شرکت نفت خزر با بنیاد مستضعفان سر اسکله نکا دچار مشکل، درچه بستن.
عجب.
خب این ظرفیت زیرساختی کشور بابتش پول خرج شده، بابتش کلی بعدت منابعت بیت المال رفته. دو تا دستگاه دولتی با هم میرن تو درگیری، بعدم میرن هر کدوم مثلا پیش معاونت حقوقی رئیس جمهور که
شکایت و شکایت کشی
شکایت بابا اصلا اون کاری که به نفع توسعه کشور انجام بده، اگر قانون گفته که مناطق آزاد تأسیس بشه و طبق ماده 65 همه موضوعات مربوط به حکمرانی اون منطقه رو سپرده به رئیس منطقه آزاد، پس همه اون باید تمکین کنیم. آقای راهداری شما در دو قارون اون تأسیسات و تجهیزات رو
جمع کن برو اون پشت،
اونجا خود منطقه آزاد رو بیاد بشین آقای منطقه آزاد شما براش بساز این همون ساختمون و دستگاه و هر چی که داشته بهش بده، بذار هم کار خودت راحت انجام بشه هم کار
خلق
خودت. جلسه رفتیم در جلسه سفت و سخت، این میگه نه اون یه سری مشاور حقوقی آورده، این میگه از منظر فلان ایشون گفته مدیریت اونجا، نگفته سازمان. یه چیزایی که اصلا
تفسیرهای گوناگون از یک قانون،
هیچ اتفاقی برای به اصطلاح مملکت نمیفته.
خیلی خب
8 سال راهن در این چبرون مونده، راهداری در دوقارون 2 سال تکون نداده خودشو. من وقتی تو منطقه آزاد میخوام تجارت کنم میتونم یک قید قعودی به لحاظ عوارض، به لحاظ تسهیلات بگذارم.
درسته.
که حتی سایر مرزها هم
نمیتوانن
بیارن از توی
بیارن اونجا بیارن. بله.
این اصلا هیچ ما این منطقه ها درست
کرده. فلسفهش این بوده که تسهیل بشه ما بتوانیم بیشتر صادرات محور کار بکنیم. حالا اونقدر که الان دغدغه دارن واردات اونجا صورت نگیره، بیاد یک تسهیلی صورت بگیره برای تولید، برای صادرات. خیلی عجیبه. بذارید من سلام کنم به مهمان جدید اون، دکتر حسین جوشغانی مشاور وزیر اقتصاد. دکتر خوش آمدید. سلام. دکتر جوشغانی سلام به شما.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
احوال شما چطوره؟
الحمدلله.
شما هم مثل خود آقای وزیر جوان هستید یا نه سن و سالتون اما بیشتره؟
والا من در 60 ام. منم
خوبه دیگه. خوبه، هممون مال همون سن و سالیم. خوبه. وزیر جوان و پر انرژی اقتصاد، من ایشون رو به خاطر سوادشون دوست دارم، والله هیچ به قول معروف همپوشانی اقتصادی و مالی با ایشون نداریم، کلا جزء وزرایی هستند که چون هم جوانن هم باسوادن من خیلی علاقمندم به حوزه عملکردیشون. آقای دکتر جوشغانی، شما صحبت‌های آقای روشنبخش قنبری معاون ارتقای کسب و کار بین‌المللی سازمان توسعه تجارت شنیدید؟
من متاسفانه رو خط نبودم.
خب، الان عرض میکنم، من یه خلاصه بهتون میگم. میگن ما اختلافهای بین دستگاهی داریم، مثلا در اینچه برون راه آهنش سالهاست 8 سال 10 سال معطله. چرا؟ چون راه آهن میگه من میخوام سرمایه گذارشو خودم بیارم، راه آهنشو خودم بکشم، خودم منتفع بشم. اونور 2000 تا آدم هستن که بخوان سرمایه گذاری بکنن و این کار رو انجام بدن. یا مثلا در نکا نفت خزر در واقع تعارض منافع پیدا کرده با بنیاد مستضعفان، اونجا رو بستن. یا مثلا در جای دیگر از اتفاقات عجیب و غریبی از همین دست، میگن راهداری حاضر نیست به تمهیدات حاکمیتی که در اون منطقه آزاد حاکم باید باشه تمکین کنه، جمع کنه بند و بساتشو بره بیرون منطقه آزاد مستقر بشه، بذاره ما کارمونو بکنیم. اینها نشون میده که یک در واقع ناهماهنگی گلدرشتی در بین دستگاه‌های ذینفع و ذی‌مدخل وجود دارد که حالا هر کدومشون به خاطر خاطر احیانا منفعت سازمان خودشون نمیخوان از این موضع کوتاه بیان. این باعث میشه که چوبشو کی بخوره؟ ملت و مملکت. کی پول از جیبش بره بیرون؟ ملت و مملکت. دولت پول نداشته باشه برگرده میخواد یارانه 1,000,000 تومانی رو 2,000 بذاره روش، بگه آقا ندارم، باید ال بکنم و بل بکنم، در صورتی که از بند بند این